بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر هدایت در قرآن، جلسه 28، استاد جوادی آمالی، 23-12-61، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. امر اول از امور سگانه فصل اول که به ادب تلاوت اختصاص داشت، مطالبی را هم در بر داشت که کیفیت تلاوت و مسئولیت تلاوت به مانند اون بود. دو باب از ابوابی که در همین امر اول مطرح است، یکی باب و تمسک بالقرآن و العمل به، یکی هم باب و نزول القرآن است. در باب و تمسک بالقرآن و العمل به چند روایت هست که به عنوان نمونه بعضی ها مطرح می شود که بقیه رو مطالعه می فرمید. روایت اولش رو از مرحوم کلی نقل کرده، از امام ششم علیه السلام، عن آبائه علیه السلام، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: ایها الناس انکم فی دار هدنتن، همکنون شما در جای آرامی به سر میبرید، ولی و انتم علی زهر سفرن، شما بر پشت یک کاروان مسافری هستی، و سیرو بکم سریعون، شما رو هم با شدت به سرعت میبرند، و قد رأیتم اللیل و النهار و شمس و القمر یبلیان کل جدید، دیدید که گذشت شب و روز و حرکت شمس و قمر هر شیء تازه ای را کهنه می کند، و یغربان کل بعید، هر چیز دوری را نزدیک می کنند، و یعتیان به کل موعود، هر چرا که به شما وعده داده اند گذشته روزگار اون را احضار می کنند. چون شما مسافرید و عالمی این چنین در پیش است، فاعدوا الجهاز لبعد المجاز، چون راه دور است وسیله را آماده کنید، جای عبور و گذرگاه شما دور است. قال فقام المقداد بن الاسود فقال یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: ما دار الهدنه؟ فقال دار و بلاغ و انقطاع، میرسید و رها میکنیم. فیزل تبست علیکم الفتن کلم، اگر فتنه ها چون پاره های شب تار بر شما پوشیده شده، فعلیکم بالقرآن، چرا؟ فانه شافع مشفع، در قیامت شفاعت او مقبول است، او شفاعت می کند و خدای متعالی هم به شفاعت او ترتیب اثر می ده. شفاعت قرآن در قیامت نافع است. این درباره شفاعت. و ما هلون مصدق، اگر شکایت کرد مصدق است، اگر شفاعت کرد مشفع است. او اگر به نفع سخن گفت شفاعت کرد، که خدا با شما روی عدل رفتار نکند، بلکه رحمت را شفع و زوج عدل کند، که خدای عادل رحیم حسابرس شما باشد، نه خدای عادل. اگر با عدل وحده حساب شما را برسند مشکل است، ولی اگر شفعی شد، رحمت با عدالت ضمیمه شد، شفیع شد، دوتایی محکمه را به عهده گرفتن، امید نجات هست. قرآن شافعی است که مشفع است، شفاعت او مقبول است، و شاکی است که شکایت او مصدق است، و ماهلون مصدقون. همونطوری که خدا شدید المحال است، قرآن هم ماهل است. ماهل است یعنی شکایت را و سعایت را به سلطان عرضه می دارد، عرض می کند. محل الاسلطان یعنی سعا. قرآن چون کلام الله است، شکایت عباد را به متکلم ابلاغ می کند و متکلم شکایت کلام خود را تصدیق می کند. پس فهوه فی شفاعت شافعون مشفع به فی شکایت ماهلون مصدق. فانه شافعون مشفعون و ماهلون مصدق. من جعله امامه قاده الی الجنه. کسی که قرآن را در امام و پیش روی خود قرار بدهد، قرآن زمامدار او خواهد بود، او را به بهشت میبرد، چون قرآن بهشت میرود. و من جعله خلفه ساقه الی النار. کسی که قرآن را پشت سر گذاشت، نبذ کتاب الله وراء ظهره، قرآن او را از پشت سر سوق میدهد الی النار. خاصیت این کتاب آسمانی آن است. و هو دلیل و یدل علی خیر سبیل، راهنمایی است که بهترین راه را نشان میدهد. و هو کتاب فیه تفصیل و بیان و تحصیل، ابهامگویی در این کتاب نیست، و هرچه هم میگوید به جد میگوید. و هو الفصل و لیس بالهزل، سخن هزل و سخن غیر جد در سراسر قرآن نیست. انه لقول فصل و ما هو بالهزل، و هو الفصل و لیس بالهزل. و له زهر و بد، ظاهر قرآن را میتوان با علوم ظاهری فرا گرفت، باطن قرآن را با علوم ظاهری نمیتوان فرا گرفت. اون که مدرسه داشت و کتابهایی در مسائل فقهی و دینی نوشت، امام ششم سلام الله به او فرمود به مازا تفت الناس قالب القرآن، گفت حضرت به او فرمود چگونه تو به قرآن فتوا میدهی و ما ورسک الله من القرآن حرفا. او با این که رئیس یک فرقه است و کتاب ها نوشته، ولی حضرت به او فرمود تو یک حرف را ارث نبردی. علم و دراسه میتواند به ظاهر قرآن برسد، اما باطن قرآن را جز علم و وراثه حل نمی کند. و کسی که وارث انبیاس میتواند از باطن قرآن سهمی ببرد، انبیایی که اوصافشون در کتاب و سنت مشخص شده است. اگر علمایی اونچنان پیدا شدن که بشوند ورثه انبیا، علم الوراثه هم بهره اونها خواهد شد، که حضرت به اون مرد فرمود ما ورثک الله من القرآن حرفا، تو از درس قرآن و ظاهر قرآن طرفی بستی و از ارث قرآن سهمی نبردی. له زهر و بطن، فظاهره حکمان و باطنه علم، ظاهره انیقان و باطنه عمیق. لهو تخومون و علا تخومهی تخوم، عمقی دارد و برای عمق او هم اعماقی است. اعماقی دارد قرآن و برای اعماق او هم اعماقی است که لا تحصا عجایبه ولا تبلا غرایبه، هرگز فرسوده و کهنه نمی شود که بپوسد، زیرا چیزی که بالاتر از لیل و نهار است و برتر از شمس و قمر، این بلا و کهن و کهنگی نمی پذیرد. اگر شمس و قمر و لیل و نهار یبلیان کل جدید، نه اون که از لدن حکیم علیم آمده است. لذا شمس و قمر و لیل و نهار قرآن را کهنه نمی کنند. ولا تبلا قرائبه فیه مصابیح الهدى و منار الحکمه و دلیل على المعرفه لمن عرف الصفه، اگر کسی اوصاف شناس باشد، علامت شناس باشد، وصف شناس باشد، قرآن راهنمای خوبی است. قرآن نظیر یک تابلوی الهی است که در سر راه انسان نصب است، ولی یه فطرت میخواهد که لااقل بداند تابلو چیه و این نشانی که در چهره تابلو نوشته است کجا را نشان میده. لمن عرف از صفه فلیجل جالن بصرهو، یک اهل جولانی، یک اهل حرکت و سیری بصرش را جو جولان بدهد و یبلغ صفت نظرهو، آشنایی را به اون نظراتش برساند که ینجو من عتب و یخلص من نشب، اگر این کسی که دارای بصر هست جولان داد و دید، از عتب و هلاکت نجات پیدا میکند، از فرو رفتگی در نشانهای مرگ هم خلاص پیدا میکند، خلاصی پیدا میکند. اونجا که انشبت المنیتو از فارها، او از فار منیه میته جاهلی نجات پیدا میکند و یخلص من اشب، اونگاه حضرت استدلال میکند و مدفع نت تفکره حیاتو قلب البصیر، انسان بصیر با فکر زنده است. که مستنیرو فی الظلمات بالنور، فکر نور قلب است. فعلیکم به حسن تخلص و قلت تربص، سعی کنید که زود خلاص بشید و خود را سرگر و سرگردان نکنید و نمانید، چون مسافرید، اگر نرفتید میبرم، سعی کنید که خیلی نمانید، بکوشید که خلاص بشوید، اساقلتم الالعرض نباشد. خلاصه بیان دیگری را از وصایای امیر المؤمنین علیه السلام نقل کردن که فرمود اعلمو، مرحوم کلی نقل کرد، اعلمو ان القرآن هدى النهار و نور اللیل المظلم علا ما کان من جهد و فاقه، با اینکه حاملین قرآن در فشار و کوششن و در مشکلات فقرن، معذالک توانستن هم هدایت روز و هم نورانیت شب فراهم کنن، یعنی فشار و فقر جلوی اون روشن ضمیری را نگرفت و نمیگیرد. هدى النهار است و نور اللیل است به تلاوت و تهجد علا ما کان من جهد و فاقه، با اینکه حاملین قرآن گرفتار کوشش و تلاش و فقرن، معذالش به این دو فضیلت رسیدن. باز بیانی را از امیر المؤمنین علیه السلام مرحوم ابن باوه قومی نقل کرده است که به فرزندش ابن حنفیه می فرماید و علیکه به تلاوت القرآن و العمل به و لزوم فرائضهی و شرائعه و حلالهی و حرامهی و امرهی و نهیهی و تهجد بهی و تلاوتهی فی لیلک و نهارک، چرا؟ فانه عهد من الله تعالی الی خلقه فهو واجب علی کل مسلم ان ینظر کل یوم فی عهده ولو 50 آیه. بعضی از تعبیراتی که در روایات ما به وجوب از اونها تعبیر شده است، بعضی از بزرگان و فقها هم طبق او فتوا دادن، نظیر وجوب یا ظاهر امر اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا، که بعضی ظاهرا مرحوم کلینی یا مفید و مرحوم کاشف الغطا احتمال وجوب انصات به اسماع را به استماع را دادن. اینجا هم که حضرت تعبیر به وجوب میکند، در اون وصیت میفرماید قرآن عهد الله است، بر هر مسلمانی واجب است که هر روز در عهد الله ولو به 50 آیه هم که شد نظر کنند. فهو واجب علی کل مسلم ان ینظر کل یوم فی عهده ولو 50 آیتن. وعلم ان درجات الجنه علی قدر آیات القرآن فاذا کان یوم القیامه یقال لقارئ القرآن اقرأ ورقه، بخوان و بالا برو. هر اندازه که در دنیا خونده بود و فرا گرفت در اونجا ظهور می کند و در نامه اعمالش می بیند و رقی و ترقی نصیبش می شود. فلا یکون فی الجنه بعد النبیین و صدیقین ارفع درجتن از این کسی که حامل قرآن بود و درجات قرآن را بهش را با آیات قرآن تحصیل کرد. چند روایت هم در همین باب شریف هست که ملاحظه بود. آخرین بحثی که در این امر اول مطرح هست باب نزول قرآنه. قرآن کی نازل شده و در چه زمینی نازل شده؟ قرآن در سوره حامیم دخان فرمود انا انزلناه فی لیلت مبارکه که فیها یفرق کل امر حکیم. لیله را که لیله پربرکت توصیف شد، فرمود تمام امور محکم در اون شب تفریق می شوند و جدا می شوند. شب تفریق است و شب تفصیل. فیها یفرق و کل امر حکیمه. در سوره پس شب نازل شده، اما این لیله مبارکه در چه ماهی است؟ در سوره قدر فرمود، در سوره حامیم دخان فرمود حامیم و الکتاب المبینه انا انزلناه فی لیله مبارکه انا کنا منذرین فیها یفرق کل امر حکیم. پس در لیلهی که قرآن نازل شده است، لیله تفریق است و لیله تفصیل. این یه اصل. انا انزل الله فی لیلت القدر هم اون شب را شب قدر می داند، نه شب قضا، شب اندازه می داند. این هندسه معرب اندازه که مخفف اندازه است، یه فارسی معربی است. هندسه یعنی اون کاری که روی اندازه انجام میگیرد. شب قدر شب هندسه گیری است و اندازه گیری است و روی اندازه کارها رو تقسیم کردن است که امور در اون شب تقدیر میشود. پس طبق آیه سوره حامیم، این لیله مبارکه لیله تفریق و تفصیل است. طبق آیه سوره قدر، انا انزلناه فی لیله قدر، نه لیله قضا، شب قدر، شب اندازه. اون چه که در سوره مبارکه بقره آمده که فرمود شهر و رمضان الذی انزل فیه القرآن، معلوم میشود که اون لیله مبارکه و اون لیله قدر هر دو در ماه مبارک رمضان است، جدای از ماه مبارک رمضان نیست. پس احتمال این که لیله قدری که قرآن در اون نازل شده نیمه شعبان باشد، اون با سوره آیه سوره بقره سازگار نیست، چون فرمود شهر و رمضان الذی انزل فیه القرآن. حرمت قرآن همین بس که ماه مبارک را قرآن به نزول قرآن معرفی کرده، این فصل مقوم اون شهر است. اگر شهر و رمضان در روایت ربیع القرآن شده، برای آن است که حرمت این ماه به آمدن قرآن است که یکی از احکام قرآن روزه است. اهمیت ماه مبارک رمضان به روزه نیست، زیرا روزه فرعی است از فروع قرآن کریم که در اون ماه نازل شده. او هزارها برکت به همراه آورد که یکی از اون برکات صوم است. پس شهر و رمضان الذی انزل فیه القرآن، این تا حدودی روشن است که قرآن در ماه مبارک رمضان نازل شد، الا اینکه خود آیات قرآن از یک طرف شواهد قطعی تاریخی و سنت و سیره رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از طرف دیگر یدلان به اینکه قرآن در طی 23 سال رسالت نازل شده. این یه اشکال. اشکال دیگر آنکه اگر بعثت در 27 رجب است و بیش از یک ماه قبل از ماه مبارک رمضان است و در اول بعثت هم آیاتی از قرآن کریم نازل شده، چگونه قرآن در شب قدر نازل شده که شب قدر همون ماه مبارک در ماه مبارک رمضان خواهد بود؟ این دوتا اشکال. قرآن مسئله نزول تدریجی را تصریح کرده، فرموده یک عده اصرار میکنن میگوین چرا جملتن واحدتن قرآن نازل نشده، یقولون لولا نزل القرآن علیک القرآن جملتن واحدتن. فرمود کذالک ما تدریجا نازل میکنیم، در هر حادثه جریان اون حادثه و حکم اون حادثه را تبیین میکنیم، لنثبت بهی فؤادک و رتله و ترتیل. پس قرآن نزل نجومن و تدریجا. شواهد سنت و سیره و تاریخ هم گویاست، آیات هم تأیید میکند که یک سلسله از احکام بسیار، یعنی همه اینها تدریجا نازل شده. یک سلسله صور در مدینه، یک سلسله در مکه، یک سلسله از صور در مسافرت، یک سلسله از آیات در حضر بمانند. چگونه ما بگوییم که هم در شب قدر نازل شده هم در طی 30 سال؟ اگر بگوییم در شب قدر بعضی از آیات نازل شد، بقیه در غیر شب قدر، این فضیلتی و خصیصه‌ای برای شب قدر نیست. خب اگر بعضی از آیات در شب قدر نازل شد، بعضی از آیات دیگر در روزهای دیگر و در شبهای دیگر در مسافرتها در حضرها نازل شده. شب قدر خصیصه ای ندارد که قرآن بگوید انا انزلناه فی لیلة القدر. اگر چند تا آیه در شب قدر نازل شده، خب چندین آیه در شبهای دیگر و روزهای دیگر نازل شده. پس ضمیر انا انزلناه را اگر ما به بعض برگرداریم نه به کل، این خصیصه برای لیله قدر نیست. مضافم به این که در سوره حامیم دخان صحبت از کتاب است، حامیم و الکتاب المبین، انا انزلناه فی لیلة المبارکه، ظاهرش اون کتاب را، کتاب مبین را، نه بعضی از آیات کتاب مبین را. هم این خصیصه‌ای برای لیله قدر نخواهد بود و هم با ظاهر والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلة المبارکه سازگار نیست. و یؤیده آیه سوره بقره که متوسط قرآن تو ماه مبارک رمضان نازل شده، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، بگوییم الذی انزل فیه بعض آیات القرآن، اون هم اون بعضی که اکثری غریبه به اتفاقش در غیر ماه مبارک رمضان، در غیر لیله قدر نازل شده، که مثلا چند آیه در شب قدر نازل شده و صدها آیه در غیر شب قدر نازل شده. وجهی ندارد که ما بگوییم انا انزلناه فی لیلة القدر یعنی چند آیه در شب قدر نازل شده. هم شاهد درونی برخلاف اوست، هم شاهد بیرونی. لذا نوع این آیون و مفسرین فرمودن به این که قرآن دو بار نازل شده، یک بار تنزیل است که تدریجی است، یک بار انزال است که دفعی است. این باب افعال و باب تفعیل، فرق بین انزال و تنزیل هم این رو تأیید می کند. اونجا که صحبت از تدریجا نازل شدن است، صحبت تنزیل و ترتیل و امثال ذالک است. اونجا که صحبت از دفعتا نازل شدن است، صحبت از انزال است. انا انزلناه فی لیلة القدر، انا انزلناه فی لیلة مبارکه، یا شهر و رمضان الذی انزل فیه القرآن و ماننده. بنابراین قرآن دو بار نازل شده، یکی اجمالاً و دفعتاً نازل شده است که همون لیله قدر است در ماه مبارک رمضان، یکی تدریجاً و تنزیلاً و ترتیلاً و تفصیلاً در طی 23 سال که آغازش اون بعثت است که با این بیان اشکال دوم هم میخوان حل کنن. تنزیلش، تدریجش در طی 23 سال، انزالش و دفعیش در یک شب. یک وقت خلاصه معارف را یک جا بر قلب مطهر نازل میکنن، یک جا تفصیل اون و گسترش اون رو تدریجا بیان میکنن.
شروع تنزیل بر انزال مقدم؟
بله دیگه، چه ایم دارد؟ اگرشون که از بعثت شروع شده تا آخرین لحظه در طی این 23 سال عمر پربرکت تنزیل تدریجی شد و در یک فرصتی یک جا همه نازل شد، این انزال دفعی با تنزیل تدریجی سازگار است.
ولی در مواردی که این باید آیات هر کدوم به موقع نازل بشه، دستورش رو برای اینکه در کجا خونده بشه و در کجا شأن نزول باشه بعدا می اومد، و این دیگه نزول تدریجی از بالا نبود که بر خود پیغمبر باشه.
چرا دیگه؟
تخت رسول الله یه مرتبه نازل بشه.
نه، مثلا در سوره مجادله یا سایر سور حوادثی پیش می آمد، حضرت صبر می کرد تا دستور بیاید دیگه، نازل بشود. سوال هایی میکنن حضرت. ابلاغ میکند، یا در همون اول سوره مجادله که یک حادثه پیش آمده، زن و شوهر مشکلی برشون پیش آمده که ان الله یسمع تحاورکما، حکم جدیدی آمده، سوالهای تازهی کردن، احکام جنگ پیش میاد، احکام صلح و جزیه پیش میاد و مانند آن جواب جدیدی مطرح می شود، حکم تازهی نازل می شود.
آیه شریفی می فرماید من قبل ان یغضی الیک بحیه، اگر قبلا انزال بوده چطور اینجا
همون تدریجن تا بلا تعجل بالقرآن من قبل ان یغضی الیک بحیه، این نشون میدهد که قبلا رسول الله میدانست، جواب فرمود میگه شما عجله نکنید تا اینکه ما این رو به مرحله تکمیل برسانیم. نسبت به این قسمت آیه، یعنی اینجا که این فرماید لا تعجل بالقرآن من قبلا یغضی الیک وحیه، این کریمه معلوم میشود مسبوق بود به انزال دفعی. آری البته در اون ماه مبارک رمضان کل آیات، اساره آیات، اجمالش، خلاصش یک جا نازل شده و تفصیلش تدریجا. و این آیه که میگوید ولا تعجل بالقرآن من قبلا یغضی الیک وحیه، مسبوق بود بون انذار دفعی،
یعنی رمضان اول بهش نازل شد،
ظاهرش اینه. یا علیه حال قبل از این قبل از ولا تعجل هست یقینا. آیا
در مورد باران که به تدریج میباره فرمان لا انزلنا انزل من از سماع ما و امثال اینجور آیات
بر دیگه
اونجا بیان شده، در حالی که تدریجی است.
اگر انزال در برابر تنزیل باشد، اینه کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیهم، در یک آیه بین انزال و تنزیل به قرینه مقابله فرق گذاشته، فرمود برای تو انزال است، برای نه تنزیله. تو که یک جا دریافت کردی، مفسر و مبین احکام باش برای مردم. کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیهم، در این گونه موارد این چینه. البته مواردی هست که تنزیل به معنای دفعی و انزال در مصادیق تجریجی است، محفوف به قرینه باشد، اما در مواردی که مقابل همه این، آیا این بار اول که انزال است و دفعی است و در لیله مبارک انزال شده است، در لیله قدر انزال شده است، در شب ماه رمضان انزال شده است که کلن یکی است، ناظر شده است بر قلب مطهر رسول الله صلی الله علیه و سلم، یا ناظر شده است بر بیت معمور و از اونجا تدریجا در طی 23 سال ناظر شده است؟ این ذهب الیه بعض المفسر. و اما اون یکی را بسیاری از بزرگان گفتند. و یک اشکال مشترکی دارد در هر دو حال، چه ما بگوییم در شب قدر دفعتن به بیت المعمور تنزل کرده است و تا بیت المعمور آمده، و چه بگوییم از اونجا پایین تر آمده و به قلب مطهر رسول الله صلی الله علیه و سلم تنزل کرده، که عده دیگر گفتن در هر دو حال این اشکال هست. و اون اشکال اینه که شب قدر را همون طوری که خود قدر میرساند و همون طوری که آیه سوره حامیم دخان تبیین کرده است، شب تفصیل است و شب اندازه است و شب قدر است و شب تفریق. شب قدر شب تنزیل است، نه شب انزال. اگر لیله قدر است، لیله اندازه است، نه لیله قضا. اگر فیها یفرق و کل امر حکیم، دیگر کار بسته و دفعی و یک جا و اساره و خلاصه مطرح نیست. اگر شبیست که در او یفرق و کل امر حکیمن، شب تفصیل است نه شب اجماع. شب خلاصه نیست، شب بسته بودن نیست، شب باز شدن است. این است که باید یک معنای برای تنزل در شب قدر ذکر کرد، خواه به قلب رسول الله صلی الله علیه و سلم تنزل کرده باشد، خواه در بیت معمور، این اشکال مشترک باید حل بشود.
یا در بعضی روایات یعنی زیاد هست داریم که شب قدر در تمام ایام سال مخفیه و منحصر نیست به اون روایاتی که در 23 و 21 و بعد روایاتی هم داره که قدر به معنای منزلت و موقعیت اون شبه، یعنی مدت زمانه. لذا رو این جهت میشه بگیم که شب قدر شاید همون شب اول بعثت پیغمبر بوده صلی الله علیه و آله و سلم و دیگه اشکال هم رفت.
بله این احتمال هست، نیمه شعبان هم گفتن، اول شب مبعث هم گفتن، ولی به شهادت آیه سوره حامیم دخان و سوره بقره معلوم شد در ماه رمضان نازل شد دیگه، برای اینکه فرمود شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، معلوم می شود که لیله قدر در شب در ماه رمضان.
منظورم اینه که اون نزول جمعی در اون شب قدری که به سطح و اینها باشه نازل شده باشه، نزول تدریجی و
آخر در سوره بقره با انزال تعبیر کرده، اونم کل قرآن رو، فرمود شهر و رمضان الذی انزل فیه القرآن. از سوره انا انزلنا فی لیلة القدر استفاده می شود که یک شبی در طی شبهای سال، حامیم دخان اون شب را توصیف کرده به شب پربرکت که شب تفریق است، فیها یفرق و کل و امر حکیم، هر امر محکم و بسته و متقنی در اون شب گسترده می شود. و این یعیدو که شب قدر است نه قضا، شب اندازگیری است نه شب محکم و مجمل و بسته و کلی گویی است.
هم منافات شده و نه به خاطر شب قدر همین شبی است که در قبل از نزول قرآن هم بوده بین امم قبلی، یعنی در این همچه شبی قرآن دفعتا نازل شده، اما نه اینکه در همین شب خود قرآن بخواد مسائل سرنوشت ساز برای افراد باشه، یعنی در این چنین ظرفی اون مسئله نازل شده.
بسیار خوب، این ظرف ظرف تفریق است، فیها یفرق و کل و امر حکیم امرا من عندنا، اون لیله را الله این چنین معرفی میکند که شب تفصیل است. الان هم اون شب قدر هست که در جوامع روایی ما آمده که شما خواستید برای امامت استدلال کنید به شب استدلال، به سوره قدر استدلال کنید، بگوید آیا این انا انزلنا فی لیلة القدر که هست، آیا با ارتحال رسول الله صلی الله علیه وسلم لیلة القدر هم از بین رفت یا لیلة القدر هست؟ اونا خواهند گفت لیلة القدر هست. بگوید اگر لیلة القدر هست، خدا فرمود در لیلة القدر تتنزل و تنزل الملائکتو و روح فیها باذن ربهم من کل امر. اینا که میارن مهموندار اینا کیه؟ اینا میارن به کی میدن؟ میارند و میبرند یا میارند و به کسی میدن؟ اگر فرشتگان جمعی مقدرات اون سال را در اون شب میآورند، برای کی برکی نازل میشوند؟ فرمود شما به سوره قدر استدلال کنید و ناچارن بپذیرن امامت ما را، که بالاخره ما ایم که مهموندار فرشتگانیم، برای انسان کامل بالاخره نازل میشوند، بو تقدیم میکنند، نه این که بیاورند و ببرند. پس تمام مقدرات را اون شب اندازه‌گیری میکنم، فیها یفرق و کل و امر حکیمه که در سوره حامیم دخان. نه مسئله سرنوشت سازی علاهده است،
هر اصل بر اون ولی امر مسائل میاد.
بسیار خوب، این لیله آیا لیله تفصیل است یا لیله اجمال؟ فرمود این لیله لیله تفصیل است. وقت ما معنا کنیم بگیم که در شب قدر اجمالا نازل شده، در طی 23 سال تفصیلا، اصل لیله لیله تفریق است. اگر سوره حامیم دخان اینه که فیها یفرق و کل امر حکیم، هم این لیله لیله پربرکت است، هم لیله تفریق و تفصیل است. چه در بیت المعمور باشد چه بر قلب مطهر رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد باید مفصلا باشد نه مجملا، چون لیله لیله تفریقه.
استاد با خروج از خزائن و صرف خروج از فضا خرب صرف بکنه یا باشه
آخر باز هم محکم باشد یا کتابون احکمت آیات و سنب فصلت احکمت هست یا فصلته. این آیه مخوان بگن به این که در شب قدر احکمت است در طی 23 سال فصلت، و حالی که در اون شب شب تفصیل است. ممکن نیست که یه امر محکمی بسته و کلی و جامع و اساره رو بیارن اونم در شبی که همه چیز رو تفصیلا بیان بکنن، این نمیشه مگر این که یک تفصیلی باشد که با اجمال سازگار است، نه ابهام نه بستن. یک وقت انسان 1,000,000 مسئله را یک جا می فهمد، وقتی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه اون حال را در رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مشاهده کرده، بعد نزدیک حضرت رفت و چیزی حضرت بو آموخت، بعدها فرمود که فتح لی الف بابن، چون در قبن در حدود 30 روایته که 28 تاش به یک مضمونه، یکی دو تاش به مضمون دیگر. اون 28 تاش اینه که فتح لی الف باب که ینفتحو من کل بابن الف باب، و اما اون دو روایت اینه که فتح لی بابن که ینفتحو منهو الف بابن که ینفتحو من کل بابن الف باب، یعنی 1,000,000 مطلب رو حضرت یک جا من گفته. چجوری شما ملکه اجتهاد را در این حال که میگویید بسته است بازه؟ یک وقت یک طلبه میخواهد مجتهد بشود، این باید 23 سال درس بخونه تا مجتهد بشه. این اجتهاد الان هست بسته است، در طی این 23 سال شکوفا و باز و روشن میشه. ولی یه وقت کسی الان مجتهد مطلق است، این کسی که مجتهد مطلق است اجمال او از تفسیر دیگران بهتر است. اجمال معنی ابهام نیست، اجمال به معنای بسته بودن نیست، اجمال معنی گنگ و مبهم و تاریک بودن نیست، یه اجمالی است که از هر تفصیل قوی تر است. این در حد یک تشبیهی که انسان بتواند تا اندازه‌ای توجه کند که ممکن است یک چیزی در این حال که بسته است از همه بازها بازتر باشد. ممکن است هزار مسئله را هزار طلبه فاضل در هزار امر تحقیق بکنند، اما هر کدامشون در اون مطلب مقلدند، و یک کسی که دارای ملکه اجتهاد مطلق است همون را یک جا بالفعل دارد، نه بالقوه. بالقوه مال مبتدی است که او میتواند مجتهد بشود، اینو میگن بالقوه و بسته. اما اون ملکه نورانی اجتهاد هم بالقوه و بسته است یا فوق هر فعلیتی است. یک اجمالی است که از هر تفصیلی گسترده تر است.
اصطلاحاً تعبیر این اجمال رو
این اجمال در اجمالی نیست که در برابر تفصیل در علم اصولی اصول باشد. در علم اصول وقتی میگن علم اجمالی در مقابل علم تفصیلی، اینجا یک علم تفصیلی است و دو تا جهل، مجموع دو تا جهل و دو تا شک با یه علم تفصیلی را میگن علم اجمالی، روش بحث میکنن که اگر انسان بداند یک قطره ای افتاد و نداند در این کاسه افتاد یا در اون کاسه، ها هنا ثلاثه اموره. یک علم تفصیلی است و دو تا جهل. علم تفصیلی دارد به وقوع قطره و جهل دارد نسبت به این کاسه و جهل دارد نسبت به اون کاسه. مجموع این دو تا جهل و دو تا شک با اون علم تفصیلی میشود علم اجمالی و محور بحث. اما اگر گفتن مجتهد مطلق اجمالاً به مسائل عالم است، یعنی در این حیطه علمیش جهل و شک راه دارد، یا یه واقعیت نورانی است که همه گسترش از اوست، آیا لاعدری و اشکو و امثال زالک در ملکه اجتهاد راه دارد یا اون ملکه نورانیست که هر شبهی را حل میکنه؟ این تازه از باب تشبیه اون معنای بلند به همین معنای که برای انسانهای عادی میسور است. پس میشود انسان کاملی چون رسول الله صلی الله علیه و سلم یک جا به حقایق قرآن برسد، یک اجمالی که از هر تفصیلی گسترده تر است و منشأ همه تفاصیل اون اجمال هست و منشأ همه کثرت ها و گسترش ها اون وحدت هست. نان از اجمال یعنی بستن که بعدها باید گسترده و باز بشود. در میدونستن، در همون جا هم فرمودن به این که تا به مرحله گسترش زمانی نرسد تو انجام نده، زمانش برسد. و در همون اجمال بهش گفتن که عملش تفصیلی مربوط به زمان تفصیلی است. الامور مرهونتون به اوقاتها. بحث بعد مرتبه. الحمدلله.